کشوریان، سر کشوری یار ناوزگار، سر کشوری sen nawaz gyan dalay dadan nadas iduran mulam nawaz dalay dadan nawaz gyan nawaz gyan nawaz gyan Şuman sen varan azizim Ruhi Bağdad'ı ten Şuman sen varan Mulam Navuz Ruhi Bağdad'ı ten Azizim Navuz gel, Navuz gel
به به بسیار عالی.
بسیار عالی. قطعه رو شنیدید در مقام بابا نوئوس با نوازندگی تنبور و صدای آقای سید آرمان دکه‌ای، مهمان امشب برنامه نیستان، پژوهشگر و نوازنده و مدرس تنبور، تار و ستار، که قطعه بسیار زیبایی بود. امیدوارم که به دل شما دوستداران موسیقی هم نشسته باشه. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم. بفرمایید.
ای کاش تصویری بود و شنوندگان عزیز هم می‌دیدن که ما داریم چقدر لذت می‌بریم. خب تنبور نوازی به واسطه اینکه 4 انگوش گاه 5 انگوش این زخمه رو میزنه، خب سازه دیگه با یه مزراب نواخته میشه در کنار انگشتان دیگه که پرده ها گرفته میشه و حس و حال خوانندگی هنرمندی مثل آقای دکه‌ای که من رو بر این میداره که این سوال داشته باشم. خب گورانی خانی، سورانی خانی، یا اینکه در صحنه، یا قوم کلهور، هر کدوم اجراهایی دارن، مقام ها رو اجرا میکنن، در مقام ها گویا مشترکن همه، اما در نوع ارائه من احساس کردم در تحریرها شما متفاوت از دیگر دوستانی که ما قبلا دعوت کردیم یا دیدیم شنیدیم هست. توضیح بفرمید.
در خطه کردستان بزرگ که مربوط به خاک بزرگ ایران زمینه، چند گویش مختلف صحبت می شده و الان هم صحبت می شه، غیر از یک گویش که این گویش رو نداریم الان، به نام گویش زازا که در ترکیه داریمش و کردهای ایزدی یا عرضم خدمتون که علویان منطقه ترکیه و اون مناطق صحبت میکنن، توی مناطق چه ایران و چه عراق، چه سوریه و چه ترکیه، کردهایی داریم با زبانهای کرمانج یا شکاک و
همون کرمانچه که خودمون در خراسان داریم،
اونا کوچ شده یه همون هستن که دوره رضاخان به زور به اون منطقه کوچ داده شدن به خاطر اینکه قیامی بر علیه شاه کرده بودند و ناخودآگاه این باعث شده بود که اونها رو مردمی در اون زمان بدونن که نکنه بر علیه حکومت قیامی رخ بده و کوچشون داده بودن به منطقه خراسان، که همون تنبور خودمون که الان تبدیل به سه سیم شده، تنبور دو سیم رو خودمون عزیزان به منطقه خراسان بردن و بعد به دوتار معروف شده. تنبور هم دو سیم داشته در قدیم، دقیقاً شباهت دوتا. بعد حالا اون جریان‌های فرهنگی و کاسه و دستان بندی و شعر تغییر کرده و اتفاقات دوتار افتاده. میتونیم بگیم که چند لهجه مختلف داریم: کردی سورانی، کردی هورامی. مثال بزنم براتون، کردی سورانی رو منطقه سنندج صحبت میکنن، کردی هورامی رو منطقه هورامانات خودمون پاوه و هورامانات صحبت میکنن، انشاب ازشون میتونیم بگیم که کلهوری هست که منطقه کرمانشاه صحبت میکنن، زازا رو عرض کردم که در منطقه ترکیه صحبت میکنن، و عرضم حضورتون که به کرمانج به شکاک هم معروفه و حالا به صورت شاخه شاخه بزرگتر هم شده. در ترکیه هم تقریبا میتونیم بگیم که به همین زبان، و در اوکراین هم که عزیزان کرد هستن به همین زبان کرمانج، ولی یه مقدار از نظر لهجه با تفاوت. چیزی که توی تنبور وجود داره این که تنبور از منطقه هورامانات و منطقه به دو منطقه صحنه و گوران آمده و این دو منطقه لهجه‌هاشون و تلهجه‌هاشون خیلی شبیه به هم دیگه است. البته گوران تفاوت‌هایی داره که به زبان سیدانه معروفه توی منطقه به نام زرده یا روستای زرده که زبانی که دارن، و به نوعی بعضی از لغاتشون و لغاتمون بهتره بگم که با پهلویات و فهلویات یکیه و خود تنبور در متون پهلوی آمده، همونطور که شاعران بزرگ ایران مثل فردوسی و مثل حضرت مولوی بهش اشاره کردن. اما چیزی که در جریان موسیقی داریم اینه که در مقام‌هایی به نام مقام‌های هیچپ که ریتم دارن بلی. اونها یه مقداری از نظر لهجه شاید تفاوت داشته باشیم، ولی کاملا شبیه به همدیگه هستیم. بیشتر میتونیم بگیم که از لحاظ مقام‌های آوازی مثل مقام که براتون خوندم مثل بابا نوسی یا مقام‌هایی مثل بابا جلیلی، بابا سرهنگی، اختلاف‌هایی داریم از نظر هم وزن و هم هجا و گاهی هم حتی شعر، ولی این اختلاف‌ها به معنای این نیست که یکی بهتر یا یکی پست‌تر، خدای نکرده. هر دو در یک منظر قابل شنیدنن ولی تفاوت داره، یه زیباشناسی دارن. و اینه که منطقه صحنه رو شما میشنوید از زبان اساتید بزرگمون منطقه مثل پدربزرگای خودمون سید امام قلی دکی، سید ایاز قزوینه، تفاوت می‌کنه با منطقه گوران مثل استاد طاهر یاربیسی و استاد میرزا سیالی گوران یا توتشامی. میبینید که اینها یه مقداری از نظر لهجه تفاوت دارن و زیبایی های خاص خودشون.
پس میتونیم تا حدود اینجا نتیجه بگیریم در موسیقی همه مشترکن، در شیوه نواختن و تکنیک تنبور نوازی مشترکن، اما در بیان زبان و لهجه و گویش تفاوت هایی شنیده میشه.
دقیقاً مناطق باعث شده که این تغییر لهجه ها به وجود بیاد. البته باز هم به دلیل اینکه متون مقدس قوم ماد در بین این دو تا منطقه وجود داره، اون لهجه ها لهجه های هورامی بوده، باز اینها خودشون رو نزدیک میکنن بلی. به سمت اون متون، به خاطر همین شباهت ها بسیار بسیار زیاده.
خیلی عالی، ما لذت میبریم اگر شما باز محبت کنید بنوازید و بخونید.
بله واقعا شنیدن موسیقی زنده لطف دیگری داره. بفرمایید
اونجا که موسیقی آغاز میگردد بله. سخن دیگه جایی نداره
بله. شما لطف دارید، مقام سحری رو براتون میزنم، گوشه بله. از مقام سحری رو، بخشش به دعا هستش، بخشش هم
بفرمایید.
ملت ویت بی نبیزار، نه
منت قویل کرد نار وفادار حاوت برده و جانم چشم و پوسار شکر ریزام کر نقطه دنیا و لوز شیرین و یو و گفتار و لوز شیرین و یو و گفتار
بسیار عالی. قطعه‌ای که شنیدید گوشه‌ای در مقام سحری بود با نوازندگی تنبور و صدای آقای سید آرمان دکه‌ای پژوهشگر و نوازنده و مدرس تنبور، تار و سه‌تار و میهمان امشب برنامه نیستان که ما توفیق میزبانی ایشون رو داریم. در خدمت آقای رضا مهدوی هستیم. آقای مهدوی، قطعات یکی از یکی زیباتر و دلنشین‌تر به ویژه که به صورت زنده نواخته میشه و خوانده میشه. در خدمت شما.
واقعا قابل وصف نیست، باید دیده بشه شیوه نواختن چقدر هنرمندانه است و چه تزئین‌ها و ظرافتی داره و این نشان میده ایران عزیز ما
انگشتان به نرمی روی این سیم ها حرکت میکنه.
این نرمی و این لطافت که به نوعی ناخون زخمه میزنه ولی سر انگشت اصابت میکنه، این نرمی و اون خشنی ناخون، اما یک صدایی میاد بیرون که پرتلعلو درخشان، انگار خورشیدی از لای ابر سایقش رو میزنه و اون درخشش نور دل آدم رو که باز میکنه نگاه رو به آسمان بره. حالا معنویاتی در موسیقی تمام خطای ایران وجود داره، قصه ها، افسانه ها و روایت ها که حالا خوب آقای آرمان دکی و پدر بزرگوارشون جناب سید فضل‌الله دکی پرداختن به مباحث اساطیری مثل شاهنامه که کتاب سوگ سیاوش رو فرهنگستان هنر اهتمام ورزه و چاپ کرده. خوبه که آقای سید آرمان خان برام بفرمان که چه شد به این موضوع روی آوردید و این مباحث موسیقایی که نقش داره رو چگونه انتخاب کردید و پژوهش کردید و چاپ شده.
اول که درس پس میدیم خدمت شما استاد گرانقدر جناب مهدوی و بیادبی کردیم ساز دست گرفتیم خدمتون بدون هیچ تکلفی عرض میکنم.
خواهش میکنم نفرمید.
و در خصوص تنبور و اساطیر باید گفت که قوم کرد در محیط خودشون اساطیر ایران رو یک خیال و افسانه نمیدانن و همه اینها رو واقعی میپندارن و معتقدن که اینها درسته که فردوسی عزیز و بزرگوارمون فرمایش کردن که اینها رو ساخته و پرداخته کردن و یک شاخ و برگی بهش دادن که همینطور هم حتما هست، اما این عزیزان مثل رستم، مثل سهراب، مثل تهمینه، مثل بیژن و منیژه همه وجود داشتن،
مبتنی بر واقعیات بوده،
مبتنی بر واقعیات بوده و چیزی که داخل محیط ما وجود داره از نظر تفکری من رو به سمت شاهنامه سوق داد و همچنین وجود و حضور عزیزی به نام دکتر بهمن کاظمی.
بله.
که خودشون هم باعث شدن که اون شاهنامه کردی جمع‌آوری بشه و فکر میکنم در دوره نهم بود که من خدمتشون بودم، رئیس بخش موسیقی نواحی بودن
در فرهنگستان هنر،
در خود موسیقی نواحی کشور،
خود موسیقی نواحی
کشور،
جشنواره‌ای که در کرمان برگزار میشه،
کرمان و تهران بکنم برگزار شد بخشش. به سمت شاهنامه من سوق داده شدم. پدر تازه دفتر حضرت بابا نوئوس رو ترجمه کرده بودن و دعوت شدیم به فرهنگستان، گفتگوی صورت گرفت که یک سری دفاتر رو شروع بکنیم به ترجمه کردن و بخشی از اینها رو ما داخل منزل داشتیم و بخشی از اونها رو هم فرهنگستان محبت کرد و در اختیار ما گذاشت و اولین دفتر به نام دفتر سیاوش شروع به ترجمه شد که شخصی به نام آقای سفری کتابتش کرده بودن. البته کتابت بسیار ضعیف بود، مثلا به طور نمونه برای ویراستاریش حوادث با هی دو چشم نوشته شده بود، معلوم بود که یه مقداری از نظر سواد ایراداتی داره و از اول کار شروع کردیم کردی رو انجام دادیم، کار کردی رو، ویراستاریش رو، و دفتر سیاوش با ترجمه فارسی از فرنگستان چاپ شد و دوباره به پیشنهاد عزیزان تو همون فرنگستان و در استودیو فرنگستان هنر به زحمت آقا هیرو دوست نازنینمون صوتیش کردیم و تبدیل به یک فایل صوتی تقریبا 10 ساعته شد که هم بخش کردیش خوانده شد و هم بخش فارسیش ترجمهش. میتونم بگم که تقریبا صدها دفتر که ترجمه نشده و در قوم کرد وجود داره، مثل دفتر برزنجه، مثل دفتر حضرت بابا نووس، مثل دفتر حضرت شاخواشین که در منطقه بلوران وجود داره که موسیقیشون خیلی معروفه و یک گروه موسیقی داشتن حضرت شاخواشین و خیلی از دفاتر دیگه که در این مجال نمیگنجه همه رو ذکر کنم، به صورت شاهنامه حالت دفاتر ترجمه شده ولی بیرون نیامده.
بسیار عالی. خب یه خیلی وقت نداریم، فقط بفرمایید که اشاره‌ای که به عنوان شاهنامه کردی شده یعنی
شاهنامه کردی متفاوت از شاهنامه هم فارسی هست و هم نیست. به دو دلیل، اینی که روایت‌های متفاوتی از شاهنامه در کل ایران وجود داشته، بخش فارسیش رو فردوسی بزرگ انجام داده، بخش کردیش رو الماس‌خان کندوله‌ای، آقای محمد گورانی، و بیشترش رو الماس‌خان که در سپاه نادرشاه افشار بوده. و داستان‌هایی در شاهنامه کردی است که در شاهنامه فارسی بعضی از اون داستان‌ها مثل خورشید و خرامان، رستم و زرتنگ، رستم و زنون، اینها وجود نداره. و برای اولین بار با پدر تقریبا 11 جلد از 30 جلدش رو ترجمه کردیم، یه جلدش هم که از فرنگستان بیرون اومده.
سپاس و درود باشه.
من دیگه که درخواستی داشتم آقای مهدوی، اگر ممکنه مشخصات کتاب رو بفرمایید که اگر علاقه‌مندان بخوان تهیه کنن که بتونن برن و خریداری کنن.
کتاب سوگ سیاوش منصوب به الماس‌خان کندوله‌ای که تحقیق و پژوهش و تصحیح و ترجمه جناب آقای سید فضل‌الله دکی و جناب آقای سید آرمان دکی است، فرهنگستان هنر به زیور تب آراسته این کتاب رو در سال 1396 در قطع وزیری است به همراه سی دی که فرمودن خودشون فارسی و کردی ترجمه شده و تعداد صفحات هم حدود حالا دقیقشو 298 صفحه.
بسیار عالی.
یک نکته کوچیکی هم من اشاره کنم و رفع زحمت کنیم. من با همسرم خانم سید سمان موسوی تقریبا 1800 تا ترک، یه ذره شاید بیشتر هم میشه، از شیخ ابوالحسن خرقانی ترکایی که مربوط به حکایت‌های شیخ ابوالحسن خرقانیه تنبور زدم و ایشان هم روخانی کردن، متن رو حکایت‌ها رو خواندن که انشالله اون هم همراهم هستش، به تبتون میرسه و خدمتتون ارائه خواهم
داد. برنامه دی خدمتتون خواهیم بود و صحبت
حتما. بی‌نهایت سپاسگزاریم از حضور ارزشمند شما آقای دکی، همطور از شما سپاسگزاریم آقای مهدوی. از همینجا تشکر می‌کنیم و آرزوی سلامتی داریم برای پدر بزرگوارتون و شما و همه عزیزانی که در حفظ فرهنگ و هنر و موسیقی کشورمون زحمت می‌کشن.
ممنونم از شما و جناب مهدوی نازنین که من رو پذیرفتین و محبت کردین. امیدوارم ایران عزیزمون از اتفاقات و جریانات کرونا نجات خیر پیدا کنه و عزیزانم رو همیشه سلامت ببینه.
درود بر شما. برنامه نیستان در بخش گفتگو امشب میزبان آقای سید آرمان دکی از خطه کرمانشاهان، پژوهشگر و نوازنده و مدرس تنبور، تار و سه‌تار بود و درباره ساز خوش صدای تنبور صحبت کردیم. و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای رضا مهدوی، موسیقی شناس و کارشناس ارشد موسیقی رسانه. من با دو بزرگواری که در استودیو حضور دارن خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب بخیر. خدا نگهدار.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. همراه ما باشید و بشنوید بخشی رو که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. ما هم میشنویم.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درود و مهر بر همه فریختگان هموطن ایرانی من و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و تاریخ و خونیای ایرانی. در ادامه توضیح مجدد دستگاه شور و متعلقات شور به کردبیات رسیدیم، منتها پیش از کردبیات مرور میکنیم بر آنچه تا کنون در چند جلسه اخیر راجع به شور برای شما سخن گفتیم و نواخت. در جلسات پیشین برای شما گفتیم و نواختیم که اگر شور را از پایه نوت لا بنوازیم گام آن اینگونه خواهد بود. در این حالت به اون گام بالا رونده میگویند. البته نوت فا میتواند سری باشد، یعنی و در پایین رونده به حالت اصلی خود بازگردد. درجه سوم شور شاهد بیات ترک است. درجه چهارم شاهد ابو عطا و افشاری، منتها با اندکی تفاوت. ابو عطا این که درجه دوم است ایست ابو عطا است. ببینید درجه نخست، درجه دوم ایست ابو عطا. مجدداً می نوازم. در افشاری همین نوت ها رو داریم با یک تفاوت که درجه پنجم گام شور یعنی حالتی داره که به اون میگن نوت متغیر، یعنی برای بیان حزن و اندوه و غم رو به پرده بند میشود. نوت متغیر نوتی است که در برخی دستگاه ها و نغمه های موسیقی ایرانی برای بیان غم و اندوه و حزن و غمناک بودن ملودی رو به پرده کم میشه یا بم میشه و سپس به حالت خود برمیگردد. توجه کنید. همین ملودی رو با تقسیم برای شما مینوازم. ببینید نوتی که میخواهد نوت متغیر واقع شود در شور از پایه لا درجه پنجم شور است، یعنی لا سی دو ره می درجه پنجم. توجه کنید. رو به پرده بم می شود، یعنی این نوت می شود دوباره بر می گردد به حالت نخست خود. افشاری حالتی دارد که در آغاز کمی مایوس کننده و ناامیدی در اون موج میزند، ولی دوباره به حالت امیدواری و پرنشاط خود برمیگردد. توجه کنید. حتی کمی شوخ و شنگی هم در برخی آهنگ ها از اون کاملا متوجه می شویم. درآمد افشاری حالت گله و شکایت از اون هویداست. از افشاری که بگذریم، درجه پنجم شاهد دشتی و کردبیات است. چقدر زیباست این حالات که روی هر نوتی از یا روی هر درجه از گام شور که ما توقف میکنیم و اون رو نوت شاهد قرار میدهیم، یعنی محور ملودی میشود، یا به قول زنده‌یاد هنرمند فقید استاد پرویز مشکاتیان، پروژکتور خودمون رو نوت روشن میکنیم، یک حالت جدیدی یا یک نغمه جدیدی متولد میشود. دشتی. در نغمه دشتی درجه پنجم شور نوت شاهد واقع می شود و همون درجه نوت متغیر هم نیز هست، یعنی همون نوتی که در افشاری نوت متغیر بود، البته در افشاری نوت درجه چهارم شاهد بود، در دشتی درجه پنجم شاهد همون نوت هم نوت متغیره. تقسیم می زند، توجه بفرمایید. حتما تا حالا توجه کردید که حالت حزن و اندوه دشتی با آنچه در افشاری یا ابوعطا می‌نوازیم بسیار متفاوت است و این از لطایف زیبای موسیقی ایرانی است. پایان دشتی روی شاهد شور است، همین گونه است در مورد کردبیات و ابوعطا، ولی پایان بیات ترک و افشاری می تواند روی خود شاهد افشاری و بیات ترک باشد یا روی شور خاتمه پیدا کند. کردبیات. کردبیات هم شاهدش همون درجه پنجم، یعنی همان شاهد دشتی است. تفاوت عمده‌ای که با دشتی دارد این است که نوت متغیر ندارد. درجه سوم شور که شاهد بیات ترک بود، وقتی نغمه دشتی می نوازیم ایست دشتی محسوب می شود، ولی در بیات کرد یا کرد بیات ما دو تا ایست داریم، یکی درجه چهارم و سپس درجه سوم، پس آنگاه روی شاهد شور فرود می آییم. توجه کنید. این یک ایست، ایست بعدی. اکنون جمله یا المان معروف کرده بعد. آنچه شنیدید ادامه توضیح دستگاه شور و متعلقات آن تا نغمه کردبیات بود.
از استاد کیوان ساکت بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما شیفتگان موسیقی به پایان رسید. امیدوارم که بخشایی که